2404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم هفتم از معاملات بورس رو خدمتتون عرض کردیم، اسمشو گذاشتیم معامله کوتاه مدت. کسی می آمد یه سهامی را می خرید یا قرض می کرد، فرق نمی کند، چه بخره چه قرض کند میشه مالک. بعد این سهامی رو که خریده بود یا قرض کرده بود، موقعی که سهام گران میشد میفروخ، وقتی که سهام پایین می آمد می خرید. رب طال القرآن. خب، و این وسط چون گرون می فروخ ارزون می خرید سود می کرد، و سهام را در یه برهه زمانی کوتاه حفظ می کرد برای خودش. حالا برهه می تواند چند ساعت باشد، چند روز باشد، چند ماه باشد. گرون که می شد می فروخت، می آمد پایین می خرید، نتیجه این وسط سود می کرد. به این می گفتن معاملات کوتاه مدت بورس. خب اینو که گفتیم اشکالی نداره. شما مثل این است که سکه گرون بشد بفروشی، دلار گرون بشد بفروشی، وقتی چی بشد؟ ارزون بشد بری بخری. خب لا محاله اینجا یه سودی دارد، شما اون سود رو برده ای. داستان بورس هم همینجور، مشکلی ندار. انشالله راه صحیح میشن. بگو انشالله گربه است. خب بعد اینجا رو که گفتیم هیچ مانعی نداره. در این وسط دلالام استفاده خودشونو میکنن، چون اگه این شخص مستقیما خودش وارد معامله نشد، کارگزار داشته باشد، دلال داشته باشد، واسطه داشته باشد، واسطه ها براش این کار رو بکنن، خب واسطه هام این کار رو میکنند و درصد خودشون، اجرت خودشون رو میگیرند، اونم که مانعی نداره. دلال دلالیش رو بگیرد، اما به چی؟ بل اجرت المسما او بل اجرت المثل، اون که مانعی نداره، اشکالی نداره. الباقیمون داستان اونجایی که نخریده قرض کرده. میگه اونی که بهش قرض میداد رو قرضش سود میگیره، و الا برای چی قرض بدد؟ ببینید در نظام سرمایه داری همه چیز بر اساس چی تعریف میشد؟ پول، منفعت، سود. شما اگر نظام فکری دون نظام فکری اسلامی باشد، میگه قرض الحسنه ثوابش چقدره؟ ثواب قرض الحسنه بیشتر از ثواب انفاقه، بیشتر صدقه است. یعنی بگی بدی و پس بگیری،
جایی ثوابش 10 است، قرض الحسنه 18.
بله. ثوابش بیشتره. چرا؟ اینو منظومه فکر اسلامی برای شما اینجور داده، لذا مسلمون میخواد طالب این ثواب باشد حاضر قرض الحسنه بدهد. اما شما از منظومه فکر اسلامی که خارج شدید آمدید در منظومه تفکر سرمایه داری، اون میگه ثواب و ایده رو بذار کنار، چندی برای ما چی داره؟ سود داره. چقدر سود داره؟ این تفکر، تفکر سرمایه داریست، میگه چقدر برای من قرض به تو میدم قبول، لکن چه فایده ای برای من دارد؟ یه شرط زیادتی به من بده که اینقدر روش بذاری یا بهم بدی. بله، اگر این شرط بیاد میشه قرض ربوی. قرض ربوی اصل قرضش، ببینید نکته ای که دیرو برای شما گفتم این بود، اصل قرض ربوی صحیحه، چون اصلش که قرضه، قرض که باطل نیست که، صحیحه. اونی که باطله، اونی که گناهه، اونی که معصیته چیه؟ رباشه، زیادتیشه. دقت کردید؟ او حرامه و باطله، لذا کسی که قرض ربوی میگیرد رو ارز ما که میگیم اصل قرضش صحیحه و باطل زیادتی و رباشه، خب اصل قرض صحیحه، مالک میشد، وقتی مالک شد چه میکند؟ معامله را انجام میداد، اشکالی نداره. بله در بازگشت باید یه زیادتی بدهد، اونم مجبوره که بدهد، چون اگه نداد رباخوره اینقدر وثیقه و سند و مدرک و اینا ازش گرفته است که بله بیچارش میکنه. لذا اون زیادتی از ناحیه دهنده اشکالی ندارد اینجا، چون مجبوره، پول زوره. از ناحیه گیرنده چیه؟ حرامه، نمیتواند بگیره. چی؟ حالا که گرفته است، قصه ربا گیرنده مثل زنه که بله را داد، دیگه وقتی بله را داد دیگه نمیتوند فلان را نداد. حواست هست؟ قصه اینجوره، قرض گیرندم وقتی گرفت تو قرض ربوی، الان دیگه باید رباشو بده، چون ولش که نمی کند، ول می کنند زنه را. اگر که لازم دارد، حتی لزومش به معنی الاضطراری که اگه نگیرد بمیرد نیست، آفرین، یعنی اون رشدی رو که باید بکند نمی کند، بره بگیره، بره بگیرد که رشدشو بکنه. بله، او ملتزم نیست به ربا دادن، ولی او ربا خوره ملتزم است به چی؟ به گرفتن. خب وقتی ملتزم است به گرفتن، یخه اینا که ول نمی کند که تا ربا رو نگیر. بله بله باید بگن ربا حرومه، عجیب است، مثل که یکی دنبال تو بیفته بگن آقا من میخوام با شما یه مواقعی بکنم. نه آمده بود پیش شیخ، عوام بود، گفت من نذر کردم آقا با شما یه مواقعه بکنم. این معانقه را اشتباه میگفت مواقعه، غلط لفظیش بود و الا معنی مواقعه را نمیدونست اصلا چیه. آقا کف بهش مواقعه، کف نمی شود جانه، نمی شود. گوه ها من نزل کردم، کف تو نزل کرده باشی ولی نمی شود. وقتی اومد برد گفت اما مومن از اصرارم قفلت نکن. حواست هست؟ یعنی با اصرار بعضی کارام میشن وقتی اصرار کردی. بعد علی حال قصه ربا این است که برای شما گفت. ثم گفتیم این وسط اگر کسی نخواد قرض دهنده ای که نخواد ربا بگیرد او چه سودی میکند؟ گفتیم اونم سود میکنه. درست ربا نگرفته، شرط زیادتی نکرده، ولی خود گردش سهامش سهامشو به روز میکند، ارزشمند میکند. بنابراین ولو ربا نگیرد ولی سود میکند. تا اینجا روشن؟ خب کلام اینجا الان این است که اگر دلال واسطه یا خود شخصه که متصدی و مباشرت میکند در بیع سهام، هنوز سهام را نخریده یا قبض نکرده از ناحیه مقرض، هنوز بهش سهام را نداده ولی گفته به میدی، گفته بله بهت میدم ولی هنوز نداده، این رفت فروخت، آیا این بیع صحیح هست یا صحیح نیست؟ یعنی سهامی رو هنو نخریده یا هنو قرض نگرفته، به معنا این که هنو به قبضش داده نشده سهام، رفت سهام رو کف بازار فروخ و پولشو گرفت، آیا این معامله صحیح یا نه؟ میگیم آقا پر واضح هست، اگر این معامله داخل بشود در بیع ما لا یملک، خب بیع ما لا یملک چیه؟ باطله. الان یه دهاتی آمده است از طرفای پوده، اولین بار تو اصفهان، من میبرمش میدون شاه، میگم این قصر عالی قاپور رو میبینی؟ میگه بله. میگم میخوای من اینو بهت بفروشم؟ عالی قاپور رو. میگه خب بله میخوام. میگم بیا بریم دفتر. میبرمش توی بونگا، باش یه قرارداد امضا میکنیم، یه قولنامه، پولاشم ازش میسونیم. بیچاره پولو میدهد، ما هم پولا رو میخوریم میریم. بعد با این قولنامه هر جا برد نشون بدهد که آل قابو رو خریده است، چی؟ بهش میخنده. این بیع بیع مالا یملک است، یعنی فروش چیزی که شما مالک نیستید، فروش چیزی که شما مالک نیستید باطله. پس اگر این مورد داخل بشد در بیع ما لا یملک، بله بیع ما لا یملک باطله، مناقشه ای هم درش نیست. لکن اگر بی را ببرید به ذمه، یعنی ذمه خودش رو فروخته است. آقای فاضل پودهی، من دوتا گوسفند ازش خریدم، ولی او الان گوسفند چی؟ ندارد. ولی بهش گفتم ای پولو بگیر، دوتا گوسفند میخوام، میشه چندی؟ گفت میشه 30 میلیون. گفتم این 30 میلیون رو بگیر، روز عید قربان دوتا گوسفند بیار در خانه ما. گفت چشم. دوتا گوسفند به من فروخت که به ذمه‌اش باشد. کی برا من بیارد؟ عید قربان. الان یه دونه گوسفندم ندارد، ولی میره پوده تو بازار گوسفند خوب هست، ارزونم بهش میدن، میخرد ور میدارد چی؟ میارد. مشکلی ندارد. موقع تحویل، زمانی که ما قرار داده ایم عید قربان باید دوتا گوسفند رو تحویل بدهد، قدرت دارد که تحویل بده، چون با همین پول میرد ارزونتر هم دوتا گوسفند رو میخرد، روز عید قربون هم میارد در خونه ما تحویل میدد و میرد. مین میشد بیع ماف ذمه. بیع ماف ذمه او اشکالی ندارد. این میشه به نحو بیع کلی. بیع اگه به نحو بیع کلی باشد یا بیع ماف ذمه باشد، مانعی نداره، صحیحه. اینجا اگر کسی که وارد این معامله بورسی میشد به نحو ماف ذمه فروش کند، یعنی میگه شما من متعهد میشوم این سهام را به شما منتقل کنم، دو رو دیگه، یه هفته دیگه، 6 ماه دیگه، هرچه، الان خودش ندارد، پول رو میگیرد از اون خریدار، میرد چیکار میکند؟ میرد تو بازار بورس او سهام رو میخرد، بعد میاد به این فروشنده چه میکند؟ به خریدار تحویل میده. اشکالی نداره. این حالا فعلا وارد اون نشو، حالا اونو باید جدا بحث بشه. این چیه آقا؟ به این میگن بیع ماف ذمه. و بیع ماف ذمه داخل در بیع کلی است و بیع کلی رو گفتیم تو بحث مکاسب اقسامی دارد. شیخ بحث کرد، ما به تبع شیخ متعرض شدیم. خب پس بیع ماف ذمه یا بیع کلی او مانعی نداره. اگه بتونید ببریدش تحت عنوان بیع کلی و بیع ماف ذمه صحیحه، ولو هنو ندارد، ولی میره تهیه میکند و میاد. ببینید الان من به یک مثلا عطاری من میگم فلان جنس رو من میخوام، عطار این جنس مرا ندارد، الان یه جنسی است که کمیابه الان نداره، ولی من میگم اینو میخوام، میگه چقدر میخوای؟ میگم مثلا ربع کیلو، نیم کیلو، کمتر، بیشتر، میگه بهانه ای نداره. فردا بیا ببر. میگم چقدر میشه؟ میگه این قیمت. همین الان به من میفروشد، پولشو میگیرد. نه ندارد. میگه بسیار خوب، فردا یا بیا ببر یا میدم بیارن در خونه دون. میگم دستت درد نکنه، بده بیارن در خونه. من الان خریدم ولی او الان نداره به من تحویل بده، ولی کلی به من فروخته، معاف ذمه فروخته. همون پولیه که از من گرفته به واسطه ارتباطات و آشنایی که دارد میرد جنس رو برا من میخرد. خب جنس رو برا من میخرد و برام میفرسد. مانعی نداره. خیلی از معاملات اینجوره. دقت کردی؟ یعنی اینجور نیست که همه معاملات فروشنده جنسی رو که به شما میفروشد خودش الان موجود داشته باشه. یعنی همش داخل در عنوان بیع ما یملک نمیشد. اگر که برد به بیع ما فی الذمه، یعنی به ذمه بگیرد که به شما تحویل بدهد، یا برد تحت عنوان بیع کلی، اشکالی نداره و صحیحه و اینم همه گفتن. بنابراین ما نحن فی هم ببریدش داخل بیع ما فی الذمه. اگه برد داخل بیع ما فی الذمه یعنی سهامه. میگه سهام کدوم شرکت رو میخوای؟ شما میگی فلان شرکت، من سهامشو میخوام 100 سهم یا 1000 سهم. میگه پولشو بده من. فروختم به شما 100 سهم، 1000 سهم از سهام همون شرکت را، به هر سهمی این مبلغ، پولشو بریز. شما پولو بهش میدید. کی به من تحویل میدی؟ میگه هفته آینده، دو روز دیگه، دو ساعت دیگه، شیش ماه دیگه، هر وقت یه زمان میگذاره. تو این زمان این آقا میتواند برد او سهام رو چه کنه؟ بخرد. سهام رو میخرد با همون پولی که شما دادید. خب قاعدتاً ارزان‌تر می‌خرد که یه استفاده‌ای برای خودش داشته باشه. بعدم سر تاریخ و مهلت به شما چه میدن؟ تحویل میدن. این میشه بیع کلی، بیع ما فی الذمه. پس اگه برد تحت عنوان مصادیق بیع کلی و بیع ما فی الذمه، صحیح آیه سیف الاسلامه علال مسلمات. اما اگر نرد تحت عنوان بله چی بفرمایید؟ بیع کلی و بیع ما فی الذمه، میشد بیع ما لا یملک و بیع ما لا یملک باطل. اینم تا اینجا روشن شد؟ بله. حالا تازه بیع ما لا یملک هم که بشد و باطل بشد بازم اشکالی ندارد. ببینید چی دارم برادون میگم. شد بیع ما لا یملک و بیع ما لا یملک به اتفاق فقها چیه؟ باطل. قبول، بیع باطل است. لکن اینجا ترازی وجود دارد من طرفین. وقتی بیعش باطله، یعنی ببریدش تو عنوان بیع، حکم فساد میشه. لکن بین متعاملین ترازی وجود دارد. یعنی بهشون میگیم آقا این بی باطله، میگه باشه بی باطل باشه، من آقا میخوام جنسمو بدم به کی؟ به این خریدار. خریدارم میگه آقا من میخوام پولمو بدم به این فروشنده. میگیم آقای فروشنده شما حاضری این تو مالت تصرف کند؟ ولو کان البیع باطلن، بازم حاضری این تصرف کند و تملیک بهش میکنی؟ میگه بله. میگه بیعم که باطل باشه من راضیم، تملیکش میکنم، ورد و برو مالی تو. درست شد؟ خریدارم میگد آقا این ثمن، این مبلغ من راضیم فروشنده درش تصرف کند و اون را به ملکیت فروشنده درآوردم. همه راه های ملکیت و تملک که فقط بیع نیست که، یکیش بیعه. عجب. بله ولی میده، بله ولی میده، فردا میده. نه هست، یه وقت کلا سرت دارن میگوش. آقا آقا گوش، اگر ربا گیرنده راضی باشد به دادن زیادتی و زیادتی از غیر ناحیه قرض بده، یعنی بگه صلح کردم، بخشیدم، هبه کردم و امثال ذالک، اصلا ربا منتفی میشد، زیادتی هم میشه حلال. متوجه شدی؟ این جام الان چیزی نیست، ندارد، ولی من میدونم این آدم درستی، زبل زرنگه، میگه تو میخوای پول بده من فروختم بهت. دقت کردی؟ میگم کی بهم تحویل میدی؟ میگه فردا. فردا برات سند میزنم، به اسمت میشه، پول بده منم قبولش دارم. خودشم میگه، میگه من ندارم، خودم ندارم که بهت بفروشم، ولی برات میخرم، برات میخرم بهت میدم. خب بیع نرفت بیع کلی، شد بیع شخصی. وقتی بیع شخصی شد و بیع مالای املک شد، میشه باطل. الان شد باطل، چه جوری بیع شخصی میشه؟ این آقای وکیل 1000 سهم دارد از فلان شرکت. خب من میگم آ من مالی این آقای وکیل رو میخوام بخرم، مال آقای وکیل را میخوام بخرم، 1000 سهم از این شرکتش به سهمی فلان مبلغ. واسطه میگد فروختم به تو 1000 سهم آقای وکیل را به این مبلغ، فردا دو رو دیگه آخر هفته ماه دیگه هم پولشو حالا بده، سهام را سند میزنم به اسمت، یعنی انتقال پیدا میکند به اسم تو، ولی سهام شخصیه، یعنی سهام وکیل را از این شرکت خریدم، یعنی انتقال دهنده باید کی باشد؟ وکیل. یعنی اگر که آقای قریشی هم 1000 سهم از اون شرکت دارد، من 1000 سهم قریشی ها نمیخوام. اینا ساداتن، مال سادات خوردن ندارد. من 1000 سهم وکیل را میخوام. ای شد چی؟ ای شد شخصی دیگه، وکیل نه قریشی. این شد شخصی شخصی. خب اگر الان آقای الله دادی 1000 سهم وکیل رو به من بفروشد، پولشم بگیرد، داخل در بیع چیه؟ مالا یملکه. داخل در بیع مالا یملکه باطله. من دارم از الله دادی مال اونو میخرم. ها الله دادی چیزی را دارد میفروشد که مالک نیست. نشد، دارم بیع شخصی میگم. بله، بیع شخصی. الله دادی دارد 1000 سهمی رو میفروشد که مال وکیله. نه، مال وکیل رو دارد میفروشه، میشه بیع شخصی. خب نتیجه میشه باطل. خب بله، این بیع باطل. ولی من میدونم آقای الله دادی به قولی که به من داده عمل میکنه، میشناسمش دیگه. یعنی کف بازار مردم با هم کار میکنه و کار وقتی که تکرار شد کم کم به هم اعتماد پیدا میکنه. الان من به آقای الله دادی اعتماد دارم، گفته 48 ساعت دیگه سهامو میزنم به اسمه، سهام منتقل شده از وکیل که از وکیل بخورد به اسم من. درست شد؟ میشه سهام شخصی دیگه. الان الله دادی مالک نیست، این بی باطله. ولی من میدونم الله دادی میتوند این کار رو بکند. پولمو بهش دادم، 1000 سهم رو خریدم. آقای الله دادی هم رفت از آقای وکیل تو برهه زمانی که فرصت دارند خرید، قولش هم وفا کرد، 48 ساعت کمتر بیشتر او سهام را انتقالی زد از آقای وکیل الیه مستقیم، از ملک آقای وکیل داخل در ملک من شد. بله، آقای الله دادی این وسط واسطه بوده است، خریده، ولی وقتی میخواد سند بزند وکیل میگه بزن خریدار کی؟ فلانی، یعنی من. خب الان من اینجا راضی که آقای الله دادی پولیه که به آقای الله دادی دادم راضی هستم، آقای الله دادیم راضی است نسبت به جنسی که به من فروخته. خیلی خوب، اینجا یک تجارتی واقع شده است به رضایت طرفه. پس بنابراین تجارتن انترازن میگیردش، ولو بی نمیگیردش. یعنی آقای وکیل، یعنی بی، یکی از اقسام تجارتن انترازنه. اگر چیزی نتوانست داخل در عنوان بی بشد، نشه، بیش باطله. قبول، رو چشم، این بی باطله، بی امالا یملک باطله، همم گفتن باطله، خلاص. تجارتن انترازن که هست. خب یعنی من راضیم به این تجارت، آقای الله دادیم راضیست به این تجارت. خب این تجارتن انتراز وقتی که ترازی بین طرفین باشد، آیا تجارتا انتراز میگیردش یا نمیگیرد؟ بله؟ میگیرد دیگه. بله؟ هر جا ترازی بیاد، تجارتا انتراز بیاد، یعنی در پایان کار میگه آقا جان تو راضی؟ میگه بله. میگه خریدار، میگه آقا من راضیم. فروشندم، ببین طرف یل عقد، هر دو طرف، وقتی من اسمشنو بذارم خریدار و فروشنده، شما میری تو بی. اگه بگم متعاقدین، میری تو یکی از عقود. ما میگیم آقا دو طرف معامله، طرفین اگر اعلام رضایت کنه، طرفه اجازه بده. آقا فعلا بحثمون تو این معامله است، نه اون معامله. یکی یکی آقا اجازه به اونم میرسم، یخت سب کن، اونم که دوست داری برات میگم. ببین در داستان ترازی در معامله، ترازی بین مالین. خب الان آمدم، چه شده است؟ الان من یه جنسی خریدم، این جنس رو که من خریدم به من گفتن چی؟ کلا سرت رفته، مقرور شدی، قراره، بیعت قراریه، و نه النبی عن بیع الچی؟ قرار. با نه النبی عن بیع القرار، بیع قرار چه میشن؟ باطل میشن. اصلا موجود، یه جنسی به من دادن، کلا سرم گذاشتن، قراره. همین مثال بحث درس قبل، یه انگشتر بدل به من دادن، جا اصل، پول اصل گرفتن، چی بهم دادن؟ بدل. خب باریکل، این بی چیه؟ باطل. خب ولی من میگم ببین، بله این بدله، اما من دوستش دارم، دوست داشتم این انگشتر، میخوام نگرش دارم. میگن بیعت باطله، میگم باطل باشه، من پولی که بابتش دادم راضیم که طرف وردار. طرفم میگه انگشتری که 5000 تومن فروخته، ارزش داشته، من به این بابا فروختم چندی؟ 5 میلیون. خب قطعا به این بیعش راضیه دیگه، 5000 تومن رو فروخته 5 میلیون. بنابراین اگه ترازی باشد ولو بیعش هم چه باشد؟ باطل باشه، حکم میشد معامله چیه؟ صحیح. چرا؟ چون داخل تجارتن انترازن میشد. وقتی داخل تجارتن انترازن شد میشه صحیح. بچه چرا؟ عرف میگه کلا سرت رفت، با میگم میدونم آقا میگم آقا میخوامش، آقا ببین، میگه من اینو دوست دارم میخوامش، میگه نمیگی؟ نه، کی گفته؟ کی گفته؟ آفر، ارزش واقعی نه، من میگم اینقدر میدم، تو هم دوست داری. مگه ندیدی دخترک رو رفته خواستگاری؟ خیلی خوب، بابا یه مهری گذاشته، او پسره میگه باش، بهش میگن مردی که احمق، این خیلیه این مهر، چی کار داری میکنی؟ میگه باش من میخوابش. خب وقتی ترازی باشد تمام. گفتم که من خودم یه عقد خوندم، یک مهر سنگین، عقد اون دختر خانم دکتر، یا ابوالفضل، همچی مهری من ندیده بودم. خب همه چیزشو پسره داده بود، ارث پدر و مادرم که بهش منتقل خواهد شد در آینده، چون پدر و مادرش، اونام داخل در مهر، یه چیزی که اصلا رقم نجومی میشد، یعنی فقط مجنون پا این عقد می نشست. ولی پسر مجنون بود دیگه، میخواست و نشست پا عقد، امضا کرد. تا این یعنی ترازی. آدم عاقلی همچی مهری نمی برد. بله خودش با هم گفته میگه من راضیم، می برم. خب انگشتر بدل آقای سیفی، ولی انگشتر بدل به یاد من یه چیزی رو میندازد، یه نکتهی برا من دارد که من به این بدل راضیم، به جا 5,000 تومن 5,000,000 تومن بدم. دقت کردید؟ من راضیم تمام. آقا یه مثال دیگه، یه بند خداییست هر رو مزاحم من میشد، میگه اینقدر پول بده، اینقدر جنس از من بخر، اینقدر فلان، اینقدر فلان. حالا یه رو یه جنس آورده است، من خودم میفهمم بدلیه، داره 100 برابر قیمت به میفروشه، ولی عمدن ازش میخرم، چون اینا که ازش بخرم دیگه نمیاد. آفر. خب دیگه نمیاد سراغ. لذا من قیمت او جنس رو ندادم، من قیمت آسایش خودم رو دادم. هر روز خدا مزاحم من میشد، حالا که دیگه من این بدل ازش خریدم، میفهمد که من اگرم گول خورده باشم همین چند دقیقه است. بعد این که 4 نفر اومدن پیشم، من نشون بهشون میدم، میگم من اینا اینقدر خریدم، بهم میگن این بدلی کلا سرت گذاشته. چون کلا سر من گذاشت دیگه نمیاد پیش من، چون بیاد فکر میکند من چی؟ من پسش میدم، پولم ازش میگیرم، دیگه نمیاد. ما از این چی؟ از شرش که هر رو میامد و وقت ما رو میگرفت و مزاحم ما میشد راحت شد. یعنی الان من با او تتمه راضیم به این که این بدل را، ببین یه نکتهی درش هست که من راضیم. خب مثل همین که آقای وکیل گفت، گفت آمد از یه آقای قرض بگیرد، گفت من اینقدر پول میخوام. گفت خب تا کی پس میدی؟ گفت 2 ماهه پست میدم. گفت بهش بدید. قرض بهش داده شد، یارو قرض رو گرفت، وقتی رفت بیرون رفقاش دوستانشش گفت آقا این پس نمیده، این که شما بهش قرض دادی بر نمیگردوند این پولا. گفت خودم میدونم. گفتن پس چرا بهش دادی؟ گفت میخوام دیگه نیاد اینجا. آره میخوام دیگه نیاد، دیگه قطع بشه. همین جورم شد، چون دیگه این به این آقا بدهکار شد، دیگه نمیرد که پیشش، که چون بهش بدهکاره، بدهکار همیشه از طلبکار چه میکنه؟ فرار میکنه.
یه
تموش به این میگن ترازی. خب اگر بی باطل اینجا چون بی شخصی ما لا یملکه، بی شخصی ما لا یملک یعنی من به آقای سیفی گاوی یا که تو طویله دارم دارم میفروشم، میگم گاوی که تو طویله دارم و فروختم به تو به این قیمت، در حالی که من تو طویله گاو ندارم، این میشه بیع لا ما لا یملک، بیع شخصی هم هست، بنابراین این بیع باطله. اما اینو به آقای سیفی فروختم، پول از سیفی گرفتم، رفتم یه گاو خریدم، یه گاو خریدم با همون پول آوردم به آقای سیفی تحویل دادم، بیع هم باطله، ولی بعد بطلان بیع به آقای سیفی بگن آقای سیفی تو این معامله راضی؟ سیفی میگه بله. به من بگن راضی؟ میگم بله. خب این معامله بیعش باطله ولی تجارتن انتراز میگیردش، تجارتن انتراز گرفت میشد صحیح. و این نکته نکته مهمیست، قبلن هم گفته بودیم مجددن هم خدمت شما تکرار کردیم. و اما گفت و رفت، و اما داستان نکاح، در نکاح صرف ترازی کفایت نمی کند، نکاح رو شارع به غیر ترازی یعنی ترازی رو می خواد، ولی ثم بعد ترازی شارع یه چی هم روش گذاشته؟ یه خطبه، یه صیغه. خب اگر اون خطبه و صیغه روش بیاد با ترازی کفایت. خیلی خوب، یعنی اصل را شارع اقدس اون خطبه میدوند، اشکالی نداره. خطبه باید بین زوجین خونده بشه، ترازی باشد باشه، این خطبه رو هم بخونه. این خطبه که چیزی نیست، که دوتا کلمه است، انکه تو و زوج تو و قبل تو، نکاح جاری میشه. حتی اگر ترازی نباشد اما خطبه خوانده بشد از طرف زوجین یا از طرف کی؟ وکیل زوجین یا ولی زوجین، بازم عقد نکاحشون چه میشن؟ صحیح میشن. چون قصه نکاح انتساب میخواد، دقت کردید؟ اگه خودش خون یه دختری یا راضی نیستید شما به عقد خودتون درارید، ولی با عدم رضایت خطبه رو خوندید، میشه چی؟ میشه زنت. دختره راضی نیست ولی وکالت رو داد، وقتی که آقای درچه ای تو درچه گفتن دختر خانم من وکیلم شما را به عقد این نر خر، کاری به سید ندارد، سید پهلوونه، اون نر خری که داماده در بیاورم، دختره تو دلش راضی نیست ولی گفت بله کافی، نکاح منعقد میشه و شرعاً صحیح. چون در معاملات مضافاً الی رضایت اسناد و استنادم مصححه، و اینجا اسناد نکاح ایناس کافی، لذا دخترکی رو دوست نداشت نمیخواست، از بس پدر و مادرش اصرار کردن گرفت، کافی. دخترک راضی نبود سابقا اینجور بود دیگه. من موارد متعدد دارم، دختره راضی به ازدواج نبود، آقاش گذاشته بود دنبالش دختره را، پدر دختر، دختر را گیر انداخته بود تو زیر زمین، یه سیلی زده بود یه دونه با به صورت دختر که تو غلط میکنی، باید زن این بشی. دخترها و روزا خب نجیب بودن، سر به زیر. همین که یه سیلی خورده بود تو زیر زمین از باباش، فرار کرده بود رفته بود تو زیر زمین که پدره دیگه نیاد، ولی پدره رفته بود دنبالش، یه چک که خورده بود، دختر سرش زیر انداخته بود اومده بود بالا، مادرش رفته بود گفته بود چی میگی؟ گفته بود باش. ببینی؟ تسلیم شد. اینجا اسناد نکاح به این دختر صحیحه، چون بله رو میدن. ولو چی؟ ولو راضی نیست، ولی بله رو داده، نکاح صحیح. یخ بله، یه کسی به من بله کفایت. یه وقت یکی به من زنگ زد گفت ما یک دختری را نکاح موقتش کردیم، بردیمش شمال. اینه که میگم زنگ زد و پرسید، گفت بردیم شمال از مادرشم بله در جریان تهمه چیزا هست، پدرم نداشته است، دختره رو بردیم شمال. خب دختر میبرن شمال اونم با نکاح موقت که چیکار کنن؟ حمد و سوره رو درست کنن. اون وقت که میخواست حمد و سوره رو درست کنه، دختره را نمیداد بش، را نمیداد. به مادر زنگ زده بود از همون جا شمال که دختره را نمیداد، نمیگذارد. چیکار کرده است؟ در فلان رو گرفته است، باز نمی کند. کجاش آقای سیفی؟ باز نمی کند. با نتیجه مادره از اصفهان به اون آقا گفته بود که کتکش بزن تا باز کند، تا راد بده. مادره گفته بودم بزنش. اینم بله فجر بوهنه قطعا مصداقش داستان این است که راضی به حق زوج نشد دیگه، نسبت به تمکین قدر متیقن فجر بوهنه اینجاست. اینم میگفت مادرش گفت بزن دیگه، ما زدیم باز شد. انا فتحنا لک فتحا مبینا. پس بنابراین داستان نکاح هم این است. رسیدیم به سوره هشتم ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. اگر فردا اینجا مجلسی بود، درس ما میرد توی سالون دیگه، رفقا دنبال سالونش بگردن.